أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از مباحث علائم ظهور یه مقدار پیرامون دجال یه مطالبی خدمت دوستان عرض بکن. اول مقدمتاً عرض کنم که خود لفظ دجال که از دجله گرفته شده به معنای دروغگوه. دجال مثل علام میمونه، مثل فعال، یعنی کسی که بسیار دروغگوه. حالا بسیار دروغگو یا به معنای این که مثلا 100 تا دروغ میگه، مثلا یعنی خیلی دروغ میگه، یا به معنای این که یک دروغ بسیار بزرگ میگه، هر دوتاش میتونه باشه. و خود لفظ دجال بر هر شخص دروغگوی میتونه اطلاق بشه و بیشتر در شرع، چه در ادیان گذشته و چه در دین مبین اسلام، کسانی که ادعای امامت یا ادعای پیامبری یا ادعای خدایی می کردن اینا را به اسم دجال می نامیدن. چون که همیشه تو طول تاریخ یه افرادی داشتیم که اینا الحق و به حق پیامبر بودن، وصی پیامبر بودن، امام بودن. یه عده‌ای هم داشتیم که به دروغ ادعا می‌کرد. تو همین زمان‌های خودمونم از این مدعین کم نیستم. از این فرقه‌های مختلف زاله که در همین زمانی که ما داریم زندگی می‌کنیم، سرچرده‌هاشون تو آمریکا، انگلستان، حتی تو خود ایران، تو پاکستان، عراق، همه جا هست. خیلی هاشون ادعای امامت هم میکنن، حتی میگن ما مهدی هستیم مثلا. اینا دجالن همشون، یعنی تمام دروغو هن. آخه دروغ به این شاخداری، دروغ به این بزرگی که مهدی یا امام زمان اسمش مشخصه، پدرش مشخصه، تو چطور دروغ به این بزرگی رو میگه؟ یا بریم بالاتر، یکی ادعای پیامبری بکنه، یا من پیغمبرم، به من وحی نازل میشه. پس تو تعبیر روایات وقتی که میگن دجال، یعنی هر کسی که به دروغ بزرگی بگه، به خصوص در محدوده امامت و پیامبری و خدای. این مورد بحث ما نیست. بحث دجالی که میخواییم بکنیم به این معنا مورد بحث ما نیست. دجله ها، دجالین، دجال ها به این معنا از زمان حضرت آدم تا حالا بسیار بوده اند. حضرت هود وعده داده بود که پیامبری میاد به نام موسی که از آب گرفته میشه و خصوصیات حضرت موسی را گفته بود، و قوم هود که بعد دیگه اومد تا به فرعون رسید منتظر شخصی به نام موسی بودن. 300 دجال اومد، 300 تا دجال، یعنی 300 دروغگو اومد و اسم خودش رو گذاشت موسی، اسم پسر پدرش رو، یعنی پدر اسمش عمران شد، پسر اسمش موسی شد، و گفتن این موسی ابن عمرانه. 300 تا این که بالاخره خدا اون موسی ابن عمران حقیقی رو فرستاد. در زمان پیامبران دیگه از این دجله ها و از این دجال ها زیاد بودن، تو امت ما هم از اینا زیادن. حتی روایت هم داریم که حضرت مهدی نمیان تا زمانی که مثلا فلان تعداد ادعای امامت بکنن، ادعای پیامبری بکنن. اینا همه دجال هم، اینا همه دروغگو هم. اما این تو که از روایات فهمیده میشه، دجال یه معنای دیگه هم داره و اون اینه که یکی از مصادیق این دجال هایی که عرض کردم خدمتون، این دیگه بزرگ و بزرگترین دجال هاست، رئیس و سرکرده دجال هاست. یعنی ما در بحث دجال از یک افراد عمومی نمیخوایم سخن بگیم، از یه دجال بزرگی که میخوایم سخن بگیم، یه دروغویی که نظیر نداشته تو عالم. طبق روایتی که حضرت میفرماد در یه حدیثی، میفرماد ما بین خلقت آدم تا قیامت امری بزرگتر از دجال نیست. یعنی این دروغ بود دیگه، از اون دروغ‌هاییه که نظیر نداره. لذا این دجال رو ما علم کردیم برای یه شخص. ممکنه یه نفر همین الانم مثلا تو فلان شهر یه ادعایی بکنه اینم دجال باشه، ما اینو کاریش نداریم. ما دجال رو به عنوان، خیلی دقت کنید این بحث چون ظریفه، من هی دارم تاکید میکنم، ما دجال رو به عنوان اسم یک انسان که بزرگترین دروغگوس کار داریم. خب این دروغگو چیه؟ پس بیایم دیگه سراغ یه نفر، سخن از یه شخص میخوایم بکنیم. حالا روایات چی به ما میگه در مورد این بزرگترین دروغگو؟ روایات به ما چی میگه؟ اولا روایات تو باب دجال از نظر شیعه اجمالا یه دستارهایی، یه گفتارهایی داریم و اصل وجود دجال تقریبا نزد شیعه مسلم. پیامبر به ابوذر که وصیت میکردن اسم دجال رو بردن، جاهای دیگه خیلی جاها در منابع شیعه هست که اسم دجال برده شد. اما مفصل بحث که اسم چیه، پدرش کیه، کجا زندگی میکنه، کجا میره، اکثرا مال منابع اهل تسننه. حالا آیا اینا دروغه؟ حالا نمیگیم چون مال اهل تسننه دروغه، شاید اونا سنداش بعضیش موثقه، اما به هر حال برای ما شیعه این سند یه مقدار ضعیف میشه، بهش نمیتونیم اعتماد بکنیم. حالا آیا یعنی این که اینا دروغه؟ یعنی ما به عنوان یک مسلمان شیعه معتقد بشیم که چیزی به نام همچین دجالی که من حالا امشب میخوام برای شما توضیح بدم بگیم نداریم؟ یا این که نه، معتقد بشیم که داریم؟ اگه بخوایم متقن مثل آیه قرآن مستندش بکنیم باید بگیم آقا داریم، اما نمیدونیم چه خصوصیاتی داره. یکی هست، یه دروغوی بزرگی هست، اما چیه، چه خصوصیاتی داره، چیه دیگه، اونا رو ما نمیدونیم. ولی چون تو منابع سنی ها به وفور این مطلب اومده، حدود 3-4 تا سند شیعه داره که این 3-4 تا سند شیعه هم با سندهای سنی ها موافقت داره، یعنی منطبقه، میتونیم بگیم دوتاش یکیه. لذا ما میخونیم چون مسئله خیلی مهمه. اگه واقعا اینا شد و دیدیم عملی شد، اون جلسه قبل عرض کردم خدمتون که دیگه از افسانه های رستم و اسفندیار اینا دیگه بدتر نیست. بدانیم یه همچین چیزایی گفته شده، شاید یکی از فتنه ها همین باشه که سند این موضوع ضعیف باشه، چه بسا همین تو باشه. پیامبر نمیخواست این مطالب به طور متقن و مسلم به دست مردم برسه، چون میخواد امتحان بشن برد. لذا اینایی که از امشب به بعد تو این دو جلسه در مورد دجال میگن، همش رو با دست اذعان و یقین شما قبول بکنید، ولی در این حال در بوته امکان قرارش بدید. شاید بشه، شاید نشه، شاید یه روز اومد همه اینا برای مردم بدیهی بود، اما برای ما که الان یه کمی غریبه. حالا توضیح که دادم متوجه میشید چرا. پس ما میخواییم از یه دجالی صحبت بکنیم که پیامبر وعده دادن در آخر الزمان میاد، قبل از ظهور حضرت مهدی، یک انسانم هست، دروغگوی بزرگم هست، اوصافشم ایناست که میگیم، ولی کن همین تو میشنویم بدونیم اینا گفته شد. خب این شخص چیه؟ به شرط این که دیگه از نظر سندی روش بحثی نداشته باشه. متاسفانه الانه من دیدم تو این جزوه ها، مجله ها، گاهی موقع سوال میشه آقا دجال کیه؟ چون یه کمی منابعش ضعیفه، آقا دجال تو کتاب های یهود اومده بود، کتاب های انجیل و اینا، و سنی ها هم یه مقداری از همون مسیح دجال و اینا سخن گفتند و تو شیعه هم نداریم و دروغه، بذارید کنار. اینجوری با این اینجوری برخورد کردنم خیلی به نظر میاد صحیح نباشه. من اینجوری میگم، همیشه میگم ما یه احتمال داریم، یه محتمل. یه وقت شما اگه الانه برید تو کوچه، 99% احتمال داره پاتون به یه سنگی گیر بکنه. چقدر؟ 99% بخورید زمین، اما هیچیتون نشه، هم بخورید زمین. میگید خب درسته که 99% احتمال داره، یعنی نزدیک به 100% تقریبا یقین دارم که پام گیر میکنه میخورم زمین، اما چون حالا میخورم زمین بلند میشم، خیلی مسئله ای نیست که، لذا میری تو کوچه. اما اگه به شما بگن آقا 0.01% احتمال داره شما اگه الان برید تو کوچه سرتو ببرم، شما رو بکشم، شما میگید درسته که 0.1%، 0.01% احتمال داره اگه من برم تو کوچه منو بکشن، اما محتمل خیلی مهمه. اومدی ما حالا این 0.01% درست بود، اما سرمونو که میبرم. لذا میاد چیکار میکنید؟ میگید چون محتمل که کشته شدن باشه خیلی براتون اهمیت داره، میگید میبرم تو کوچه که یه وقت کشتنی واقع نشه. حالا اینجا بحث دجال هم همینطوره. بحث دجال اگر که به واسطه فقط ضعیف بودن بعضی از سندهاش، اونم ضعیف بودن از نظر علم رجال، یه کمی احتمال رو ضعیف میکنه، اما الان محتمل که من گفتم برادون متوجه میشید که چقدر محتمل مهمه. نظام اگر احتمال 1000% هم بدیم که این منابع و این احادیث صحیح باشه و واقعا پیغمبر گفته باشه، باید بهش اعتماد کنیم. وقتی دارن میگن از زمان آدم تا قیامت فتنه‌ای به عظمت فتنه دجال نیامده، امری به عظمت امر دجال نیامده، یعنی چه؟ از آدم تا روز قیامت. خیلی این مسئله مهمه، اگه ما باش مواجه شدیم خیلی باید مواظب باشیم. لذا اینم یه دلیلی دیگه که ما این روایات دجال رو بشنویم و خوب یاد بگیریم. نماز شبمون چه نیست، زور ندست پاکیمون چه متوقف به این اخبار نیست، میخواییم بدونیم، ردم نمی کنیم که بگیم آقا نه اینا رو اصلا برای من نگو، نمیخوام بشنوم. چرا؟ بگو تو منابع اسلامی اومده میشنوم ببینیم چیه، حالا دجال چیه. یه چیز دیگه اومد بگم، من یک دلیل قرآنی بر اصل وجود دجال دارم. این دلیل خوب دقت بکنید برای اینکه دلاتون دیگه قرص بشه، چون الان که میگم دجال کیه همتون تعجب میکنید، حالا اونایی که نشنیده باشه بابا این دیگه کیه، این دیگه چه موجودیه. روایات متواتری داریم، متواتر. علامه تبرسی در یه کتابی داره به نام ایقاظ الحجعه در مورد رجعت اونجا میاد، علامه مجلسی میاره، اینا ادعا میکنن این روایات متواتره که اون چه در امتهای گذشته اتفاق افتاده در امت منم باید اتفاق بیفته. خیلی دقت کنید به این دلیل ها. گفتن هر چه تو امتهای گذشته صورت گرفته تو امت منم میشه. حتی اگه یه شخصی توی خونه سوسماری رفته باشه، تو امت منم یه نفر باید بره توی خونه سوسمار. روایاتش هم علامه مجلسی و علامه تبرسی میگن متواتره. بعد هم تطبیق میدم، میگم تو امت فلان این اتفاق افتاد، معادلش این بود تو امت ما. خب از طرف دیگه در قرآن مجید میبینیم که صریحاً بیان میکنه که در اقوام گذشته یه شخصی به نام فرعون زندگی میکرده. قرآن هم تایید میکنه و جای جای قرآن اسم از فرعون میاره که این شخصیت بعد از مدتی ادعای الوهیت هم کرد و گفت انا ربکم الاعلا. خیلی خوب، پس اگر به تصریح قرآن که دیگه معتبر و متقن و مسلمه شخصی وجود داشته که انسان هم بوده، که دیگه ما نتونیم بگیم آقا مثلا دجال رادیوز تلویزیونه، نه، قرآن فرعون را به عنوان یک شخص معرفی میکنه، ادعای خدایی کرده و مردم هم پذیرفتن و سالها بر مردم حکومت کرده، این یه مسلم تاریخه، قرآن هم شاهد ماست. باید طبق اون روایات متواتر در امت پیغمبر هم یک فرعون بیاد که بیاد و ادعای الوهیت بکنه، بگید انا ربکم الاعلا و مردم فریبشو بخونن، تا بعد موسای زمان که حضرت مهدی علیه السلام تشریف بیارن و اون فرعون زمان رو به زمین بشونن و شر اونو از مردم کوتاه بکنن. لذا این دلیلم خیلی دلیل خوبیه که دیگه در اصل وجود شخص دجال کسی تردید نکنه. روایات متواتر از یک طرف میگه سنت هایی که در امت های گذشته بوده در امت پیغمبر حتما میشه، قرآن هم میگه فرعونی در امت های گذشته بوده اونم تو قوم موسی که قرآن نام تمام پیامبران را یکی 5 بار 6 بار 2 بار 3 بار 1 بار آورده، به حضرت موسی که میرسه 136 مرتبه اسم موسی را تو قرآن میاره. یعنی اون چه در امت موسی بوده بیشترین چیزی است که تو امت پیغمبر اتفاق میفته، و الا قرآن کتاب داستان نیست. لذا قرآن میگه فرعون وجود داشته، از این طرف روایات متواتر هم میگه آنچه در امتهای گذشته بوده توی این امت هم هست، پس توی این امت هم یه فرعون هست که بیاد بگه انا ربکم الاعلا. این دیگه اگر یه چیز سندهای بحث دجال رو هم تضعیف بکنه، اینا دیگه نمیتونه تضعیف بکنه، این دیگه مسلمه. پس اصل وجود دجال به عنوان یه شخصیتی که در آینده میاد و ادعای خدایی میکنه مسلمه، چون از زمان پیغمبر تا حالا کسی که بیاد ادعای خدایی بکنه و بتونه بر مردم مسلط بشه تاریخ ثبت نکرده. حالا ادعاهای امامت، ادعای پیغمبری داشتیم، اما یکی بیاد بگه انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم، من خالق شما هستم، من روزی دهنده شما هستم، از اون طرفم در میان مردم بتونه نفوذ پیدا بکنه و مردم تبعیتش رو بکنن، این خیلی مهمه که همه این کلام او را بپسندن و بپذیرن، این مهم میشه. لذا معلوم میشه که در آینده، حالا یا نزدیک یا دور، قبل از ظهور حضرت مهدی یه همچین شخصیت فرعونی در این امت خواهد اومد. صلوات قطع کنید.